استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز میشنوید که حکومت افغانستان میگوید در صورت نیاز هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح قابل تغییر است و ایالات متحده امریکا از پاکستان خواسته که عاملین عملی انتحاری اخیر در کشمیر تحت اداره هندوستان را مجازات کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
نخست سرخط خبرها. مقامات ولایت کندهار میگویند در عملیات بر ضد طالبان در این ولایت چندین جنگجوی طالبان کشته شدند. در نتیجه برفباری های شدید راه سالنگ باز هم برای ترافیک بسته است. ایالات متحده از پاکستان خواسته کسانی را که در حمله انتحاری مرگبار در کشمیر دست داشتند مجازات کند. تفصیل خبرها. مقامات ولایت کندهار میگویند در عملیات بر ضد طالبان در این ولایت 8 جنگجوی این گروه کشته شدند. سخنگوی قول اردوی 205 اتل یحیی علوی میگوید در این عملیات نظامی که از سوی قوای زمینی اردوی ملی در ولسوالی میوند انجام شد 8 جنگجوی دیگر طالبان زخمی شده و مراکز مهم آنها از بین رفته است.
در اثر ضربات توپ پاسنه طالبان لوای 3 قول 205 اتل در مربوطه در ولسوالی میوند بالای موازی دشمن اندخ صورت گرفته که 8 افراد مسلح دشمن کشته شده و 8 دیگرشان زخمی شده و همچنان تعداد 11 خامنه مختلف جاسازی شده دشمن کشف و خونسار گردیده.
علوی افسود در این عملیات که هنوز هم ادامه دارد به سربازان افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقام های امنیتی در شمال افغانستان از کشته شدن 10 طالب مسلح به شمول یک قمندان محلیشان در ولایت فاریاب خبر می دهند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک حمله هوایی حوالی ساعت 11:10 دقیقه قبل از ظهر در منطقه علی‌آباد ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب بالای قرارگاه و تجمع دشمن صورت گرفت که خوشبختانه در اینجا به شمول یک فرمانده کلیدی طالبا به نام ملا نجیب مشهور به غزنفر همراه 9 نفر از افرادش کشته شدند و یک فرمانده دیگرشان به نام ملا ولی همراه با 4 نفر دیگرش شدیداً زخمی شدند.
آقای رضایی همچنان میگوید توسط این ضربات هوایی 3 قرارگاه و مقدار مهمات و 10 اراد موتورسیکل گروه طالبان از بین برده شده است. در این مورد هم طالبان تا هنوز چیزی نگفتند. در نتیجه برفباری های شدید راه سالنگ باز هم برای ترافیک بسته است. عبدالبصیر حبیبی رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها برای رادیو آزادی اظهار داشت از نیمه شب گذشته با فرود آمدن چندین برف کوچ و طوفان برف شارای سالنگ مسدود شده است. با گفته او ضخامت برف در روی سرک به 80 سانتی متر رسیده و کار پاکسازی سرک را با مشکل روبرو ساخته است. با گفته آقای حبیبی امکان دارد راه سالنگ تا فردا بعد از ظهر برای ترافیک بسته باشد. 6 پناهجوی افغان به اتهام ارتباط با تروریسم و قاچاق انسان امسال در بوسنی و هرسگوینا بازداشت شدند. این را وزارت خارجه این کشور گفته است. در گزارش آمده که از جمع 6 نفر 5 تنشان به دخیل بودن در تروریسم و یکی دیگر هم در قاچاق انسان و جرایم سازمانی یافته مظنون شناخته شدند. مقامات این کشور گفتند که این 6 نفر امنیت و نظم عامه را تهدید می‌کنند و از این کشور اخراج می‌شوند. به دنبال آن که هنگری و سربیا سرحداتشان را بستند از سال 2018 به این سو بیش از 25,000 مهاجر که اکثریت آنها از افغانستان، پاکستان، عراق و ایرانند وارد بوسنی و هرسگوینا شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است کسانی را که در حمله انتحاری مرگبار بر نیروهای هندی در منطقه تحت نزاع کشمیر دست داشتند مجازات کند. رابرت پلادینو سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است با حکومت هند از نزدیک در تماسند تا در کنار همدردی از آن قویان ابراز حمایت هم کنند. در حمله 14 ماه فوریه بیش از 40 سرباز هندی کشته شدند. مسئولیت این حمله را جیش محمد، گروه جنگجوی مستقر در پاکستان به عهده گرفته است. هند به پاکستان هشدار داده که جواب دندان شکن خواهد داد. استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز گذشته گفت از افزایش تنش میان دو کشور عمیقا نگرانند. پیش از این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، از سازمان ملل متحد خواسته بود که میان اسلام آباد و دهلی جدید میانجیگری کند. و قرار است امروز رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نطق سالانه خود را به پارلمان این کشور ارائه کند. پوتین نطق امساله خود را در یک زمان ایراد می کند که در نظر سنجی ها معلوم شده است که درجه محبوبیت وی در بین مردم به طور بی سابقه کاهش یافته است. این نطق پوتین که 15 نطق وی خطاب به مردم می باشد، در چاشت امروز به وقت محلی مستقیما توسط چنل های تلویزیون نشر خواهد شد. پوتین 66 ساله از سال 1999، یعنی در دو دهه گذشته، بر سیاست روسیه نفوذ دارد و به حیث رئیس جمهور و یا صدراعظم کار کرده است. پوتین که در انتخابات سال گذشته، یعنی سال 2018، برای یک دور دیگر ریاست جمهوری انتخاب شد، از سوی انتقاد کنندگان متهم می شود که با سرکوبی و خاموش ساختن نظریات مخالفین قدرت را به خود انحصار کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که پس از این که نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از حکومت وحدت ملی خواست تا یک تیم مذاکره کننده ملی و قوی را برای مذاکرات صلح تشکیل دهد، ارگ ریاست جمهوری میگوید
پلان صلح ما آمده بود که هیئت مذاکره کننده ما 12 نفر هست، ولی او امکان تغییرش وجود داره هر زمانی که ضرورت ایجاد کنه.
در این مورد نظر یک آگاه مسائل سیاسی را نیز پرسیده ایم که در جریان برنامه میشنوید. از مشکلات بیجا شده های داخلی در ولایت غور نیز جزئیات خواهیم داد.
مهاجر شدن به جنگجال 6 ماه میشد خود دو تیقر بیام الان همینجا بی تپوی بی پال پوشی بی نون بیا و بی سخت.
گزارش های دیگر نیز داریم. روزنامه های چاپ کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که واشنگتن از اسلام آباد خواسته تا عاملین عمله انتحاری هفته پیش در کشمیر را مجازات کند. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود. در برنامه امروز
یگانه علتی که بیشتر باعث امراض تنفسی میشه استفاده از مواد مخدر است. میتونه سیگارت باشه، میتونه نسوار باشه، میتونه که چرس باشه، میتونه که الکل باشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و فرشتن نگاه هستم. شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک به این برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان گفته است در صورت نیاز هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح حکومت قابل تغییر است. این در حال است که به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، از حکومت خواسته تا به خاطر مذاکرات صلح یک تیم ملی و قوی را تشکیل بده. در این حال یک منبع دیگر حکومت که از افشای نامش خودداری کرده برای رادیو آزادی گفته است که حکومت تاکنون در تلاش ایجاد یک اجماع ملی برای صلح است. تفسیر بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
پس از آن که زلمه خلیلزاد از حکومت افغانستان خواسته تا برای مذاکرات صلح یک تیم قوی و ملی تشکیل بدهد، حالا حکومت این کشور میگوید در صورت نیاز هیئت تعیین شده حکومت برای صلح تغییر کردن میتواند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر مذاکرات صلح یک هیئت 12 نفری را تشکیل داده که در آن احتمال تغییر وجود دارد.
در پلان صلح ما آمده بود که هیئت مذاکره کننده ما 12 نفر هست، ولی او امکان تغییرش وجود داره هر زمانی که ضرورت ایجاد کنه.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دوشنبه هفته جاری در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون تولو ابراز امیدواری کرده است که باید به رهبری حکومت وحدت ملی یک تیم قوی از تمام احزاب سیاسی برای صلح تشکیل گردد تا بخش مذاکرات قطر باشد. آقای خلیلزاد همچنان گفته است به چنان یک تیم مذاکره کننده نیاز است که با اعتبار بوده و نمایندگان گروه های سیاسی دیگر هم در آن شامل باشند. وی گفته است صلح در افغانستان تنها در صورتی ممکن است که وحدت، اجماع و توافق بین افغان ها و در داخل حکومت ایجاد شود. اما یک منبع حکومتی که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در حال حاضر حکومت در تلاش ایجاد یک اجماع ملی برای صلح است. این منبع گفته است با تیم اعلان شده حکومت زلمه خلیلزاد و طالبان مخالفت داشته و حکومت پس از ایجاد اجماع ملی به خاطر تشکیل یک تیم ملی تلاش خواهد کرد. پیش از این حکومت افغانستان به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری یک هیئت مذاکره کننده 12 نفری صلح را اعلان کرده بود. نماینده های طالبان و سیاستمداران افغان در نشست مسکو روی تیم اعلان شده رئیس جمهور انتقاد کرده بودند. در عین حال شماری اعضای ولسی جرگه از حکومت می‌خواهند تا در هیئت تعیین شده صلح تغییرات به میان آورد. صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت
تیم 12 نفری را که حکومت اعلان کرده یک تیم بسیار ضعیف و غیر مطرح است و لازم است حکومت در این تیم آن در رهبرانی که به خاطر بهتر شدن وضعیت کنونی طرح داشته و در برابر مردم مسئولیت دارند چنین افراد را در این تیم شامل بسازد.
این در حال است که فقط 5 روز برای برگزاری نشست قطر که در آن نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی اشتراک می کنند باقی مانده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید اگر نیاز باشد قبل از نشست قطر در تیم اعلان شده حکومت تغییرات به میان می آید. حکومت افغانستان گفته است در نشست قطر مشروط بر این اشتراک می کند که طالبان برای گفتگو با نماینده های حکومت آماده باشند.
قرار است دور بعدی مذاکره میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر به تاریخ 25 فوریه برگزار شود. هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح که از سوی حکومت معرفی شده گفته میشه که مورد قبول آقای خلیلزاد و طالبان نیست. از این رو آقای خلیلزاد از حکومت خواسته که یک تیم یا یک هیئت مذاکره کننده قوی و ملی را ایجاد کنند. در این حال شمار از آگاهان سیاسی به ای باورند که اگر حکومت در هیئت تعیین شده صلح تغییرات به میان آورد ممکن طالبان به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. باز هم همکارم فرشتن ندا مصاحبه را با ناصر شفیق یک تن از این آگاهان انجام داد و نخست از وی در مورد مشکلات موجود در هیئت اعلان شده از سوی حکومت پرسیده است.
پیشنهاد دکتر شف خلیلزاد بجاست زیرا این پیشنهاد شده یا تشکیلی هفته حکومت دکتر صاحب غنی که فعلا اعتبار خود را در احزاب سیاسی و در جریانات سیاسی که در تأسیس و در اساس گذاری یعنی توافقات بن هم سهم داشتند این را هم از دست داده. پس به این خاطر اگر یک جریان وسیع البنیادی که در آن هم افرادی از حکومت فعلی به نام حکومت وحدت ملی موجود باشد و هم افرادی بیرون از این حکومت که در جریان توافقات بن سهیم بودند و حتی بیرون از توافقات بن هم شخصیت های سیاسی و ملی و جهادی اگر همه شریک باشند چون که موضوع موضوعی یک موضوع ملی است به اعتبار بنیاد وسیع پس ایجاب اجرا میکنه که واقعا یک تیم نمایندهی که از همه اقشار سیاسی و جریانات سیاسی و اجتماعی و حتی شخصیت های ملی ما متشکل شود این یک پیشنهاد بجا و معقول خواهد بود چرا که طالبان هیچ وقتن به مذاکره به این حکومتی که فعلا همه اعتبار خود را دست داده نمیده.
به نظر شما اگر حکومت در این تیم تغییرات به وجود بیاره و افراد دیگه را جایگزین بسازد چه فکر میکنین که طالبان به خاطر مذاکره با این تیم حاضر خواهد شدن؟
ما با وجود از اینکه حکومت اگر این تغییر را میاره زیاد سرش باورمند نیستیم که طالبان این را بپذیرد چرا که اگر تغییر از طرف حکومت آورده هم شود این باز محورش حکومت واقع میشه اما امی جریانی که در مسکو به طالبان دیده بوده اونا اگر اینطور یک شکل توسعه یافته است یعنی افغانان را اگر تشکیل بدن که در حکومت هم شریک باشه این شاید زیاد مورد اعتماد برای طالبان باشه اما اگر حکومت هم یک کوشش بکنه یک تیم وسیع البنیاد را اگر ایجاد کنه امکان داره که طالبان هم در این شریک شود اما زیاد گمان نمیشه که طالبان در هر تیمی که یا در هر تشکلی که محورش حکومت وحدت ملی و دکتر افغانی واقع باشه، فکر نمی‌کنم طالبان به این پیمان بشینن.
و به باور شما اگر حکومت در این تیم یا در این هیئت تغییرات به میان نیاوره، چی واقع به در پی خود داشت؟
اگر حکومت تغییرات نگیره، حکومت سر همه ادعای خودش پافشاری میکنه که ما باید مذاکرات شریک باشیم، در حالی که امریکایی‌ها با طالبان تا حد زیادی به توافقات رسیدن که خود دکتر صاحب خلیلزاد هم چند نقاط عمده را در بازماندگان حکومت فعلی شریک ساختن. یکی آتش بس و یکی تفاهم با نمی حکومت است. اما طالبان صرف پافشاری شنمیست که اول بر آمدن خارجی متحقق شد و بعد از این ما با حکومت میشینیم. این از دو طرف میشه که از این پافشاری ها شاید اهداف خاصی داشته باشه. اما اگر تغییر آورده نشود در تیم، امو خواسته طالبان شد تا آخر با میتونیم محکم بمانه که اونا با این تیمی که فعلی بنام یک کمیته 12 نفری که تقریبا حکومت هم تمثیل کردن میتونه این باینا شد اینشینن.
ناصر شفیق یک تن از آگاهان امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون رویدادهای اقتصادی آماده نشران که نظیفه محبوبی دنبال کرده.
وزیر زراعت و آبیاری در دیدار با شمار از نمایندگان شرکت‌های بزرگ در دبی آنان را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق کرده است. ادبر رستمی، سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی می‌گوید نصیر احمد دورانی در این دیدار اطمینان داده است تغییراتی که در حال حاضر در افغانستان از رهگذر سرمایه‌گذاری پدید آمده، برای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور اکنون قوانین و پالیسی خوبی ساخته شده و در بخش پروسس محصولات نیز تغییرات مثبت به میان آمده است. وزیر زراعت همچنان گفته که با در نظر داشته به میان آمدن سهولت‌ها در بخش سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاران ژاپنی می‌توانند به گونه مستقیم در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. وزیر زراعت همچنان گفته است که با در نظر داشته به میان آمدن سهولت‌ها در بخش سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان، سرمایه‌گذاران ژاپنی می‌توانند به گونه مستقیم در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و این کشور برای آنان زمینه سهولت‌های بیشتری را فراهم می‌سازد. وزارت انکشاف دهات میگوید از بهر انکشاف اقتصاد متوازن در کشور در آینده نزدیک 20 پروژه جدید به بهره برداری سپرده می شود. مجیب رحمان کریمی وزیر انکشاف دهات در حاشیه یک نشست خبری به رسانه ها گفت این پروژه ها در ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بلخ عملی خواهند شد. او گفته است که با عملی شدن این پروژه ها برای هزاران تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم می گردد. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1660 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، همین گونه بهای 1 لیتر تیل پترول 50 و 1 لیتر تیل دیزل نیز 50 افغانی فروش می شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 74 افغانی با 50 پول، یک یورو 84 افغانی با 60 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی با 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی با 65 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی با 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 533 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده از پاکستان خواستد عاملین عمله انتحاری اخیر در کشمیر تحت اداره هندوستان را مجازات کند. این در حال است که تنش ها میان دهلی جدید و اسلام آباد به اوجش رسیده. از سوی دیگر ملل متحد از هندوستان و پاکستان خواسته از تحمل و مدارا در برابر هم کار گیرند. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و من اکنون در استودیوی پی یک با من است. زرغونه جان سلام و خوش آمدی. حکومت امریکا دقیقا از پاکستان خواهان چی شده؟
سلام و روز شما خوش فرشته جان. چنانچه شما گفتین، واشنگتن از اسلام آباد خواسته که عاملان حمله انتحاری هفته گذشته در کشمیر به سزای عملشان برسانه. رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگارا گفت
We have been in close communication with the government of India.
وی می گوید ما در تماس نزدیک با حکومت هند قرار داریم تا نه تنها با آنها ابراز همدردی کنیم، بلکه حمایت قوی خود را هم ابراز کنیم و از پاکستان می خواهیم در تحقیقات روی این موضوع همکاری کند و عاملان آن را هر کسی که باشند به سزای اعمالشان برساند. فرشته جان، هند هم از پاکستان خواسته که علیه مرتکبین این حمله اقدام کنه و هم پیشنهاد عمران خان صدر اعظم پاکستان رد کرده که گفته بود اگر هند شواهد معتبر در مورد دخالت پاکستان در این حمله به ما ارائه کنه در مورد تحقیقات خواهد کردیم. هفته گذشته در منطقه پولواما کشمیر ره تحت اداره هند بیش از 40 شبه نظامی هندی از اثر یک حمله انتحاری کشته شدند که مسئولیتی حمله را گروه جیش محمد مستقر در پاکستان به دوش گرفت و ای هم قابل ذکر است که خونین ترین حمله بر نیروهای هندی در چندین سال بود.
زرخونه جان، ملل متحد در مورد این تنش ها میان هندوستان و پاکستان چی میگه؟
استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد روز گذشته گفت که از افزایش تنش بین هند و پاکستان عمیقا نگران هستند.
Obviously looking at the situation in general between India and Pakistan we're deeply concerned.
وی میگوید با مشاهده وضعیت عمومی هند و پاکستان بعد از حمله 14 فوریه بر شبه نظامیان هندی در پولواما تنش میان دو کشور در حال افزایش است و ما خیلی نگرانیم. سرمنشی ملل متحد این را مهم میداند که دو جانب از تحمل کار گیرند و برای کاهش تنش ها اقدام کنند. دفاتر ملل متحد در هر دو کشور آماده میانجیگری در این موضوع است. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک نامه فرستاده شده به ملل متحد از این سازمان خواسته بود که بین اسلام آباد و دیلی جدید میانجیگری کنه.
بسیار زیاد تشکر. زرغونه منگل بود که میگفت ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته که عاملین حمله انتحاری اخیر در کشمیر تحت اداره هندوستان را مجازات کند. در حمله پنجشنبه گذشته در این منطقه 43 پلیس هندی کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، همکارم نظیفه محبوبی مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل به سخنان اخیر سفیر پاکستان در کابل و روند صلح افغانستان پرداخت است. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش به نقل از نصیرالله زاهد سفیر پاکستان در کابل نوشته که اگر هند در واکنش به حمله اخیر در کشمیر در برابر پاکستان دست به خشونت بزند، این کار به گفتگوهای آمریکا و طالبان تأثیر سوبرجا خواهد داشت. در سرمقاله همچنان نوشته شده که این سخنان نصیرالله زاهد مملو از معناست، نه تنها از بهره این که تهدید بزرگ برای افغان‌ها و آمریکاست، بلکه این نیز از آن سخنان روشن می‌گردد که در گفتگوهای اخیر تفاهم بسیاری میان پاکستان و آمریکا وجود دارد. روزنامه ویسا همچنان می‌نگارد این نخستین بار نیست که سفیر پاکستان در کابل به چنین سخنان می‌پردازد، بلکه پیشتر نیز مقام‌های پاکستانی اوضاع افغانستان و هند را گری خورده با اوضاع پاکستان خواندند. مقاله نویس نگاشته که از این سخنان سفیر پاکستان چنان معلوم می‌شود که پاکستان نیز با سرنوشت افغانستان معامله کرده می‌تواند و نیز در منطقه با دیگر کشورها نیز به مقابله پرداخته می تواند. مقاله نویس بدین باور است که افغانها پیوسته در جنگ بیگانگان کشور خودشان را ویران کردند. در بخشی از این مقاله به سخنان چند روز گذشته رئیس جمهور غنی نیز اشاره شده که گفته است در 4 سال حکومت وی تنها 66 سرباز آمریکایی در افغانستان جان باختند. و مقاله نویس در ادامه به نقل از آقای غنی نگاشته است که این مثال خوب است بر این که افغانها در جنگ بیگانگان سرشان را قربانی می دهند. مقاله نویس در پایان نوشته است که بر دوستی آمریکا با افغانستان به شک می‌نگرد و نوشته است که اگر آمریکا با مردم افغانستان دوستی صادقانه می‌داشت، پاکستان جرأت دوام بدبختی و چالش افغانی در افغانستان را نمی‌داشت. روزنامه دنیا با اشاره به گفتگوهای صلح افغانستان گفته تلاش می‌شود که برای چندین سال این روند به تأخیر افتد. در پایان این مقاله نگاشته شده است که هرچند از هر زمان دیگر برای انجام گفتگوهای صلح تلاش‌ها بیشتر شده است، اما با این همه تلاش ها تا کنون این پروسه به گونه بتی به پیش می رود و در عمل چیز محسوس و ملموس نبوده است. سرمقاله نویس تأکید حکومت بر عدم گفتگو با طالبان و سربازنی حکومت را از موارد می خواند که این روند را با چالش روبرو ساخته می تواند. مقاله نویس ادعا کرده که رئیس جمهور غنی از بهر طولانی شدن زمان حکومتش تلاش می ورزد گفتگوهای صلح افغانستان زمان گیر شود تا برای 5 سال دیگر در قدرت باقی بماند. سرمقاله نویس پیشنهاد می کند که طالبان به جای حکومت با سیاسیون گفتگو کردند و حکومت نیز باید اجازت دهد این روند به همین گونه به پیش برده شود تا به گفته او زمینه گفتگوهای رودروی میان حکومت و طالبان فراهم گردد. و روزنامه یارمان ملی در مقالهش به جرگه مشورتی صلح اشاره کرده است و نگاشته که حکومت بر این جرگه صلاحیت اجرایی دهد تا فیصله آن عملی گردد. در این مقاله آمده است که حکومت باید پس از ایجاد این جرگه ضمانت دهد که فیصله این جرگه را میپذیرد، زیرا به باور مقاله نویس اگر فیصله اعضای جرگه مشورتی صلح خلاف وحدت ملی رهبران حکومت بود، در این صورت ممکن حکومت در برابر شکل گیری این جرگه بهانه جویی کند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مسئولین اداری امور مهاجرین و عودت کنندگان غور از وضعیت بد بیجا شده های داخل این ولایت نگرانند و می گویند که این بیجا شده ها در وضعیت رقتباری به سر می برند. به گفته آنها این بیجا شده ها اکنون در سرما هستند و هیچ کدام مؤسسات کمک کننده توجهی نیز به آنها نکرده. عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی گزارش را از غور فرستاده است.
به دنبال برفباری های سنگین در ولایت غور و افزایش درجه سردی در فصل زمستان، مقامات محلی از وضعیت بد بیجا شده داخلی در این ولایت خبر میدهند. عبدالرؤوف غفوری رئیس مهاجرین و عودت کنندگان غور میگوید در حال حاضر بیش از 1000 خانواده به کمک های فوری غذایی، البسه زمستانی و مواد سوخت نیازمند هستند. به گفته غفوری کمک هایی که برای این بیجا شده صورت گرفته است اندک بوده و نیازمندی های آنها را برآورده نمی سازد.
دیگه موادی که برای اینا از طریق مؤسسات همکار کمک صورت گرفته صرف تکافو بر یک ماه یا 20 روز یا کم یا بیشتر تکافو نمی کرده. اینا دیگه زمینه کارم در شهر فیروزکوه یا ولایت غور وجود نداشته. وضعیت بیجا شده تقریبا بالاتر از 1000 فامیل بیجا شده که ارقامی که در ما داریم در شهر زمینه کارم وجود نداشته. وضعیت جا خیلی خوب نیه، مواد خوراکی جا و خلاص شده، مواد سوخت هم اینا ندارن.
به گفته رئیس مهاجرین غور در سال 1397 بیش از 1700 فامیل بیجا شده از ولایت بادغیس و ولسوالی های غور به دلیل خشکسالی و ناامنی به مرکز این ولایت بیجا شدند. با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید حکومت و مؤسسات همکار به ارزش 30 میلیون افغانی را طی سال جاری به این بیجا شده ها کمک نمودند، اما به دلیل آمار بلند بیجا شده ها این کمک ها نمیتواند مشکل آنها را رفع نماید. اما آقای خطیبی میگوید که حکومت در تلاش برگرداندن این بیجا شده ها به مناطقشان می باشد. وی به رادیو آزادی می گوید
مگر نسبت ابعاد وسیع بیجا شدگان در شهر فیروزکوه کمک ها کفایت کننده نیستند. به اساس نشستی که وزیر دولت در امور حوادث در ولایت غور به والی داشتند، اونها اطمینان دادند که ما باید جلوی بیجا شده ها رو بگیریم و زمینه کار در محیط و منطقه اینها آماده کنیم.
از سوی هم شماری از بیجا شده ها میگن که با مشکلات زیادی روبرو هستند. این بیجا شده ها که به علت های خشکسالی و ناامنی به مرکز غور بیجا شدند میگن که در حال حاضر هیچ چیزی در بساط ندارند و ناچار هستند تا روز شب خود را به گدایی سپری نمایند. دو تن از این بیجا شده ها میگن
سیفی ولد گلبتی مهاجر شدم به جنگجال، 6 ماه میشد خود دو تا فقیر بیام الان همینجا بی تپوی بی پال پوشی بی نون بی او بی سخت همتو مونده ام به تشتی مشر و سر منتو سخت سخت خداوند خودش میدانه. همسیم نظار دو دانه فقیر دارم براجر برفتم در آی دفتر جلو برفتم به من به مهاجری نه هیچ چیزی هیچ گوی هم ندارم نم آله نم میرم گده هم نه اینون گده هم هم خدر نون هر بیار نون هم بیادم منتونی برفتم بیرینجا میتیو یک پیاله یو یک نون هم میتیه.
غور که از نظر مساحت هفتمین ولایت کشور محسوب میشود، از چند سال پیش و در کنار خشکسالی شاهد ناامنی های بسیار ناشی از اختلافات درونی و موجودیت مخالفین مسلح بوده است که سبب بیجا شدن هزاران خانواده در مرکز این ولایت به ولایت همجوار گردیده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از المن نوشته تا زمانی که گفتگوهای صلح بین الافغانی نباشد صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. محمد حسن قلمیار امیری از تخار نوشته در ولسوالی اشکمش آدم ربایی و موارد دزدی افزایش یافته و مردم را بسیار نگران ساخته است. سید محمد از کنر نوشته در ولسوالی ناری وضعیت معارف خوب است، اما برای تحصیلات عالی باید وزارت معارف تلاش بیشتر کند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
مقامات ولایت کندهار میگویند در عملیات بر ضد طالبان در این ولایت 8 جنگجوی طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های امنیتی در شمال افغانستان از کشته شدن 10 طالب مسلح به شمول یک قمندان محلیشان در ولایت فاریاب خبر میدهند. در نتیجه برفباری های شدید راه سالنگ باز هم برای ترافیک بسته است. 6 پناهجوی افغان به اتهام ارتباط با تروریسم و قاچاق انسان امسال در بوسنیا هرسگوینا بازداشت شدند. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است کسانی را که در حمله انتحاری مرگبار بر نیروهای هندی در منطقه تحت نزای کشمیر دست داشتند مجازات کند. و قرار است امروز رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نطق سالانه خود را به پارلمان این کشور ارائه نماید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با ما باشید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که با گذشت یک سال از ایجاد تشکیلات جدید کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر، این کمیسیون تا هنوز جلسه را برگزار نکرده است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
چهار کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار تخریب گردید. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر آمده است، این عملیات توسط پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با همکاری قوای هوایی افغانستان در ولسوالی خوگیانی یا ولایت ننگرهار انجام شد که در جریان آن 4 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب و از یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر 6000 کیلوگرم هیروئین، چرس و مورفین و دست نیروها افتاد. قابل یادآوری است که 2 تن به اتهام نگهداری این مواد دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز در محل آتش زده شد. پلیس تخار نزدیک به 20 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط کرد. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار به رسانه ها گفت 18 کیلوگرم هیروئین که از ولایت بدخشان در یک موتر کرولا بارگیری شده بود و قرار بود از طریق تخار به ولایت کندز قاچاق شود، هنگام تلاشی در منطقه معبر غربی شهر طالقان به دست پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افتاد. 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. صدها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت پکتیا آتش زده شد. در اعلامیه که سوی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر به رسانه ها فرستاده شده در آن آمده است 2000 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، چرس، تریاک و مشروبات الکلی که در 6 ماه گذشته هنگام عملیات پلیس از بربودات ولایت کشف و ضبط گردیده بود در مرکز این ولایت آتش زده شد. قابل یادآوری است که 39 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر با مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده اند. 2 تن هنگام قاچاق چرس در ولایت بغلان دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است دو تن که می‌خواستند 35 کیلوگرم چتر را با استفاده از یک موتور کرولا از ولایت بغلان به کابل قاچاق کنند. هنگام تلاشی از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی دوشی شناسایی و دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در دو هفته گذشته این 30مین بار است که قاچاقباران هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق ولایت بغلان به کابل دستگیر می‌شوند. و رویداد آخر هفته این که یک قاچاقبر هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامدکرزی به خارج از کشور دستگیر گردید. در اعلامیه پلیس سرحدی میدان هوایی حامدکرزی آمده است این قاچاقبر می‌خواست 1 کیلوگرم مواد مخدر نوع هروئین را که در یک بیک سفری جاسوسی شده بود و قرار بود آن را از طریق میدان هوایی حامدکرزی به شهر دیلی هند قاچاق کند، هنگام تلاشی شناسایی و دستگیر شد. در دو هفته گذشته این 5مین بار است که قاچاقبران مواد مخدر هنگام قاچاق هروئین از طریق میدان هوایی حامدکرزی به خارج از کشور دستگیر می شوند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر یک سال می شود که جلسه را برگزار نکرده است.
این عالی مبارزه مواد مخدر داریم که در قانون هم تشکیل شده که 5 تا 2 جو داره.
در گزارش میشنویم که اکثر کودکان کارگر و کودکانی که والدینشان آغشته به مواد مخدر هستند با خطر مواد مخدر روبرو هستند.
چقدر میتونم وضعیت اطفال و آینده اطفال متاسفانه متضرر بسازم.
در مصاحبه با دکتر شفیع‌الله نصرتی میشنویم که نشه چه تأثیر منفی بالای سیستم تنفسی معتادین دارد.
در تمام سنین میتونه که نشه بالای سیستم تنفسی انسان تاثیرات ناگوار داشته باشد.
و در پایان یک درامه جالب داریم.
بابی اصلم تال خانه نامده، مرا چطور خواب ببره؟
حالا مطلب نخست برنامه را از موضوع آغاز میکنیم که با گذشت یک سال از تصویب قانون جدید مبارزه علیه مواد مخدر، کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر هنوز تشکیل جلسه نداده است. در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، تشکیل کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون در نظر گرفته شده که رئیس جمهور یا معاونش با عنوان رئیس و 25 وزیر و رؤسای ادارات با عنوان اعضای آن در نظر گرفته شدند. اعضای کمیسیون های مبارزه علیه مواد مخدر ولیس جرگه و مشران جرگه با انتقاد جدی از عدم برگزاری اجلاس این کمیسیون آن را به معنی بی‌تفاوتی حکومت در مبارزه علیه مواد مخدر می‌دانند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلا می‌شنویم.
بر بنیاد قانون جدید مبارزه علیه مواد مخدر که سال گذشته تصویب و توشیح گردید، کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر به ریاست رئیس جمهور و یا معاونش و عضویت 25 وزارت و ادارات دولت افغانستان تشکیل شد و قرار بر آن شد که این کمیسیون در خلال سال جلساتش را برگزار کند. حال که یک سال از تشکیل این کمیسیون می‌گذرد، هنوز نیز کمیسیون مذکور حتی یک جلسه را برگزار نکرده است. چمنشا اعتمادی، عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه، از عدم برگزاری جلسات این کمیسیون سخت انتقاد می‌کند و آن را به معنای بی‌تفاوتی در مبارزه علیه مواد مخدر می‌داند.
ما بنای کمیسیون عالی مبارزه با مخدر داریم که در قانون هم تشکیل شده که 5 تا عضو داره و حتی رئیس از کمیسیون کمیته عالی مبارزه با مخدر هم رئیس جمهور یا یک از معاونین هست. متاسفانه اینا در طی 2-3 سال نتونستن یک جلسه از او اجلاس کمیته عالی مبارزه با مخدر رو تدبیر نمایند.
بر بنیاد قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر دارالانشا و هماهنگی این کمیسیون را به عهده دارد. خواستیم تا در رابطه به علت عدم برگزاری جلسات این کمیسیون نظر این وزارت را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر کسی حاضر به پاسخگویی نشد. تصویب و نظارت از قوانین و استراتژی‌ها، تقویت هماهنگی میان وزارت‌ها، کاهش تقاضا به مواد مخدر، تداوی معتادین، جلوگیری از زر نباتات مرتبط با مواد مخدر و استعمای گزارش ها و اجراءات در بخش مواد مخدر از مسئولیت های کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر می باشد. هاشم الکوزی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشوران جرگه به این باور است که عدم برگزاری جلسات این کمیسیون باعث شده است تا مبارزه علیه مواد مخدر به گونه هماهنگ و مؤثر به پیش نرود.
به مواد مخدر پروانه بندید مبارزه باید
مبارزه علیه مواد مخدر باید به گونه جدی صورت گیرد. برای جلوگیری از کشت و دستگیری قاچاقبران و مافیای مواد مخدر باید جدا تلاش شود. متاسفانه کمیسیون عالی که در قانون مبارزه علیه مواد مخدر پیش بینی شده، این کمیسیون حتی کارش را آغاز نکرده است. ما از رئیس جمهور می خواهیم تا این کمیسیون هر چه زودتر کارش را آغاز کند. به نظر من مصرفیت های رئیس جمهور بالای کار این کمیسیون تأثیر کرده و فکر نکنم که رئیس جمهور برای رهبری آن فرصت داشته باشد. بنابراین عدم برگزاری این کمیسیون در مبارزه با مواد مخدر تأثیرات منفی به جا می‌گذارد.
اعضای کمیسیون های مبارزه علیه مواد مخدر ولس جرگه و مشوران جرگه از حکومت می‌خواهند تا با برگزاری هر چه زودتر جلسات این کمیسیون چگونگی مؤثریت استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر و پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر را ارزیابی کرده و برنامه‌های مؤثر را برای سال آینده تدوین نماید.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره برگزار نشدن جلسات کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر گزارش داد. حالا در این قسمت برنامه از وضعیت کودکان کارگر و کودکان که والدینشان آغشته به مواد مخدر هستند برایتان میگوییم. مؤسسه حمایت اطفال از وضعیت کودکان معتاد به مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی می کند و می گوید که اکثر کودکان کارگر و کودکان که والدینشان آغشته به مواد مخدر هستند با خطر مواد مخدر روبروند. بر اساس سروی های وزارت مبارزه با مواد مخدر 1 میلیون کودک زیر سن 18 سال متاثر از مواد مخدر هستند و از این میان سالانه 2400 طفل یکجا با مادرانشان در مراکز صحی تداوی می شوند. این گزارش را ما آماده ساختیم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
اکثر کودکان متضرر مواد مخدر در افغانستان کودکانی هستند که والدینشان از مواد مخدر استفاده کردند یا همانان را در کاروبار مواد مخدر به کار گرفته اند. دکتران طبی می گویند به دلیل عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر و باورهای نادرست برخ والدین با کودکانشان جهت علاج همراه سریاک می دهند که باعث اعتیاد شده است. مؤسسه حمایت اطفال یا سیو د چلدرن وضعیت آن دست کودکان افغان را که در آسیب های جدی مواد مخدر به سر می برند ناگوار می خواند. با گفته مریم عطایی سخنگوی این مؤسسه در حال حاضر کودکان افغان در مقایسه با دیگران بیشترین آسیب را از ناحیه مواد مخدر می بینند.
وقتی طفل در روی جاده کار میکنه و مجبور است برای خانواده خود عاید داشته باشه، اونا با خطرات مثل متاد شدن به مواد مخدر، استفاده های جنسی و همچنان برخورد نادرسته که مردم باشه میکنه باعث اذیت و آزار اطفال میشه. کل از اینی نشان میده که اطفال با چی خطرات مواجه هستند، چقدر میتونم وضعیت اطفال و آینده اطفال متاسفانه متضرر بسازه.
بر اساس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2015 میلادی 1 میلیون کودک شامل دختر و پسر زیر سن 18 سال از مواد مخدر متاثرند. یافته های این وزارت نشان می دهد که رقم کودکان مبتلا به مواد مخدر رو به افزایش است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید معضل اعتیاد در میان کودکان باعث شده تا شمار اطفال از حق دسترسی به تعلیم و تربیه و خدمات صحی محروم شوند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه های وقایوی حکومت را در بخش مبارزه با مواد مخدر با توجه به نیازمندی های اطفال آسیب پذیر بسندر نمی داند.
اقدامات صورت می گیرد، اقدامات متناسب با نیازمندی ها و آسیب پذیری های اطفال خصوصا اطفال معتاد در افغانستان نیست، چرا که یا به حمایت های بیشتر ضرورت دارند، به خدمات و خدمات صحی بیشتر ضرورت دارن که متاسفانه او به شکل شاید باید برای یا ارائه نمیشه. امیدوار هستیم که این اقدامات و این پلان ها و این کمک ها با در نظر داشت نیازمندی اطفال آسیب پذیر ترتیب شوه و عملی شوه تا ما به صورت عملی ما شاید ازی باشیم که این اطفال مورد حمایت قرار میگیره.
وزارت صحت عامه سالانه از میان 1 میلیون کودک متاثر مواد مخدر 2400 تن آنان را در سراسر افغانستان همراه با مادرانشان تداوی می کنند. دکتر عبدالمبین سلطانخیل مسئول تکنیکی برنامه کاهش تقاضای وزارت صحت عامه می گوید کودکان بیشتر به تریاک و هیروئین معتاد هستند.
مراکز تداوی اطفال
و نوجوانان موجود است و ما عرضه خدمات تداوی متدین مواد مخدر برای اطفال داریم که با مادرها یک جا عرضه خدمات تداوی برشان انجام میشه. تداوی برای اطفال سه مرحله عمده و اساسی رو در بر میگیره، که مرحله قبل از تداوی است که مریض تشویق میشه به تداوی است و بعد از او آماده میشه به برنامه سمزدایی و بعد از او احیای مجدد. پروسه تداوی ما تقریبا در حدود یک سال در بر میگیره برای اطفال.
مؤسسه حمایت اطفال میگوید کودکان کارگر و خیابانی نیز در معرض اعتیاد به مواد مخدر به سر میبرند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برنامه‌های آگاهی دهی را به خاطر جلوگیری از اعتیاد کودکان افغان به مواد مخدر مهم میداند. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت میگوید نمایش‌های تئاتر خیابانی را به خاطر دوری کودکان افغان از مواد مخدر برای انداختند.
تداوی اطفال هم ما ظرفیت ایجاد کردیم در افغانستان برای از اینا به طور مشخص، هم اینا تحت تداوی قرار میگیرن، هم اینا تحت آموزش های ابتدایی قرار میگیرن در مراکز. فرصت های مناسب برای اطفال در مراکز تداوی ما وجود دارد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میپذیرد که برنامه های آنان در مقایسه با گسترش سطح اعتیاد در میان زنان و کودکان ناکافی است، اما مؤسسه حمایت اطفال میگوید دادخواهی را به خاطر افزایش بودجه ادارات سکتوری حکومت در بخش رسیدگی به وضعیت کودکان آغاز کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو زدی روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه برایتان درباره تأثیر مواد مخدر بالای سیستم تنفسی معتادین میگوییم. دکتران طبی میگویند مواد نشاور در کنار امراض دیگر باعث برخی امراض تنفسی و حتی سرطان شش و گلونیز می شود. این که چرا نشه بالای سیستم تنفسی انسان تأثیر منفی به جا میگذارد، اثرات آن تا چه مدت زمان در وجود فرد معتاد باقی میماند و در کدام سن نشه بالای سیستم تنفسی انسان تأثیر بیشتر دارد، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر شفیولا نصرتی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم نشه بالای سیستم تنفسی انسان چی تأثیر دارد؟
یکی از عوامل اساسی یا اسباب اساسی اکثریت امراض تنفسی را مواد مخدر تشکیل میده. یگانه علتی که بیشتر باعث امراض تنفسی میشه استفاده از مواد مخدر است. این مواد مخدر میتونه سیگارت باشه، میتونه نسوار باشه، میتونه که چرس باشه، میتونه که الکل باشه. بیشتر موادی که دود میشن بالای سیستم تنفسی بیشتر تاثیر دارن. حتی تحقیقات نو میگه که در 85% واقعات سرطان ششها علت اصلی استفاده از سیگارت بودن است. مثلا در نتیجه تاثیرات کوتاه مدت مواد مخدر و بیشتر موادی که دود میشن، مثلا سیگارت و چرس و همچنان الکل، در تمام طرق تنفسی ما و شما یک تعداد مویک ها وجود داره که ما در تابعیت به اون سیلیا میگیم. وظیفه سیلیایی است که طرق تنفسی ما و شما را از مواد اجنبی، گرد و خاک و تا میکروب ها پاک میکنند. یک از تاثیرات کوتاه مدت استفاده از مواد مخدر امی است که وظیفه از این سیلیاها یا از این مویک ها توسط مواد مخدر برهم میخوره یا خراب میشه، دیگه پاکسازی درست صورت نمیگیره. دیگه تاثیری که از بیشتر انتانات تنفسی یا میکروب های تنفسی تحت تاثیر از این مواد بیشتر وجود میه. کسایی که بیشتر از مواد مخدر استفاده میکنن، اینا بیشتر به انتانات تنفسی مصاب میشن. و در تاثیرات طولانی مدت ازی ما باید بگیم که یک تعداد امراض تنفسی است که عوام شاید نمایششون ده باشه، مثلا آستما یا نفس تنگی. یکی از علتهای اساسیش استفاده از دخانیات یا همون موادی است که دود میشه، مثلا سیگارت. مثلا یک تعداد امراض دیگه به نام COPD که دو مرض طرق تنفسی تنگ میشه و شخص مثلا درست نفس گرفته نمیتونه. دیگه اما در طولانی مدت یک مرضی که خیلی خطرساز و خیلی مشکل است و غیر قابل علاج است، او سرطان های ششا است که در طولانی مدت استفاده از مواد مخدر به خصوص سیگارت باعث سرطان های ششا میشه. بر علاوه که باعث سرطان های مستقیم ششا میشه، میتونه باعث سرطان های دهن، سرطان های میری، سرطان های بیره ها سرطان های جلدی و بالاخره سرطان های شش خواشم. استفاده از مواد مخدر تاثیرات بد و ناگوار بالای سیستم تنفسی داره، یعنی که در مجموع ام فعالیت نرمال یا فیزیولوژیکی را که باید یک شش به صورت نرمال اجرا بکنه، کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنن نگاه شش هایشان او توانایی را از دست میده. وظیفه شش های ما این است که ما اکسیژن را بر ما بگیره از محیط داخل خون ما بسازه و کربن دی اکساید از بدن ما بیرون بکنه. اما کسایی که از این مواد مخدر استفاده میکنن نزد از اینا همو وظایف اصلی یا نرمال سیستم تنفسی از بین میره و این تبادله گازات صورت گرفته نمیتونه. در مجموع استفاده مواد مخدر سیستم معافیتی یا سیستم دفاعی بدن ضعیف میسازه. هر زمان یک سیستم دفاعی بدن ضعیف شد، شخص ناتوان میشه. به او خاطر اینا بر علاوه ای که ما اگر از دور اینا رو ببینیم احساس ضعیفیشان میبینیم، هر ارگان بدن زیادمند ضعیف شده و توانایی وظیفه‌ایش قسمی که شاید و باید از ذکر اشاره کرده نمیتونه.
چرا نشه بالای سیستم تنفسی تاثیر دارد؟
یک تعداد مواد در ترکیب مواد نشاور وجود داره که اینا در حقیقت اگر ما بگوییم مواد زهری از غلط نگفتیم، که این مواد باعث امراض سیستم تنفسی میشه، مثلا سیگارت یا مثلا چرس. در مجموع اینا باعث تولید یک تعداد مواد به نام رادیکال های آزاد یا فری رادیکالز میشه، که این فری رادیکالز در حقیقت سبب تخریب حجرات و همچنان سرطان ها عطا شده میدانه. همچنان یک تعداد مواد مثلا در ترکیب از اینا وجود داره، مثلا هیدروژن سیاناید، که هیدروژن سیاناید اونمو فعالیت نرمال سیلیا ها یا امو مویک هایی که گفتیم وظیفه پاک کردن ترخ تنفسی را داره اینا را از بین میبره. در ترکیب سیگارت مثلا 7,090 ماده مضر وجود داره، 60 ماده مشخص ثابت شده که باعث سرطان ها شده میدانه.
آیا تمام انواع نشه بالای قلب و سیستم تنفسی تاثیر میگذارد و یا اینکه بعضی نشه ها کم و بعضی از یا بیشتر؟
تمام انواعش میتونه که تاثیرات ناگوار بالای سیستم تنفسی ما شما داشته باشه، اما یک تعدادش کم و یک تعدادش زیاد. چون مثلا سیگارت و تمام موادی که دود میشن بیشترین تاثیرات مضر بالای سیستم تنفسی ما دارن. بیشتر موادی که دود میشن بیشتر تاثیر دارن.
این تاثیرات ناگوار بالای سیستم تنفسی فرد معتاد تا چه مدتی باقی میماند؟
اکثریت تاثیرات مواد مخدر چون باعث یک تعداد امراض لاعلاج میشه، اینا او امراض تا زمانی که اینا زنده هستن نزد از اینا میمونه. مثلا باعث استفاده مواد مخدری که دود میشن نزد افراد مثلا یک مرض به نام COPD به وجود میاد یا یک مرض به نام سرطان به وجود میاد. اینا تا که زنده هستن این مرض داشته میباشه. در نتیجه استفاده مواد مخدر این وظایف مویک ها که بر هم میخوره، این وظایف میشه که اگر یک شخص مثلا این مواد مخدر ترک کنه دوباره اعاده شه و دوباره خوب شه.
در چی عمر نشه بیشتر بالای سیستم تنفسی انسان تاثیر ناگوار به جا میگذارد؟
در تمام سنین میتونه که نشه بالای سیستم تنفسی انسان تاثیرات ناگوار داشته باشه، اما در سنین طفولیت و در سنین نوجوانی بیشتر تاثیرات ناگوار داره. به چی خاطر؟ چون بدن از اینا ضعیف است و مقاومت معافیتش کمتر است، از اون خاطر نزد از اینا بیشتر تاثیرات میکنه. اما به این معنا نیست که باز نزد افراد کاهل یا نزد کلان سالا یا بزرگ سالا هیچ تاثیر نداره و ما بگیم اونا استفاده کنن هیچ مشکل نیست.
مصاحبه دکتر شفیع‌الله نصرتی را شنیدید که گفت مواد مخدر به سیستم تنفسی معتادی ناسیب میرساند و حتی باعث سرطان شش و گلونیز میشود.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
رادیو زودی همچنان روی موج متوسط 1296 نیز قابل دسترس است. اکنون در بخش پایان برنامه قرار داریم که در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که نصف شب است و تمام اعضای خانواده خواب هستند، اما مادر اصلاً بیدار است و گریه می کند. او به دلیل گریه می کند و از دست نگرانی خواب نکرده که پسرش به خانه نیامده. اینکه اصلاً کجاست و چرا به خانه نیامده و بعداً چی اتفاقی میافتد، این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
الهی تو بچه مزواتش نگاه کنی، خدایا تو بخیر و بخوشی پس خانه بیاریش.
نمیفاید باشه تا این وقت شب کجا
کجا افتاد؟
اون زن تو چرا تا حال بیدار هستی؟ کوشو نصف شب هست از برای خدا.
بابی اسلم تا حال خانه نامده، مرا چطور خواب ببره؟
چی؟ اسلم خانه نامده؟
تا حال خانه نامده.
برش زنگ نزدی؟
از گفتن تا حال برش 100 بار زنگ زدیم، اما تلفنش گل از جواب نمیده.
تو خود در وقت نان گفتی که خانه است، نان دلش نمیشه.
من خود گفتم که خواهد آمد، چی بفهم که قناعت میکنه.
این شب اولش خو نیست که قناعت نه، این 2 میشه که مثل دوزا ناوقت شو خانمه.
اون مردکه یه تو نگو، اصلا بچه کلان ماست.
هی میگن هرچی کشت کنی امور درو میکنی، این کلش از دست تو سوزه.
چرا من چی کردیم؟
اصلا من دست تو پودری شد.
از دست من چرا پودری شد؟
بی وقتی که ببرش نصیحت میکردم که ناوقت خانه نیا، یا کت فلانی پودری اندیوالی نکو، تو خودت در چشم میزدیم میگفتی که خیره بچه هست دلش مشکنه، فلان هست و بسمدان هست و چطور هست و چی کار هست.
اومده گاله تو تانه و تانه بازی را بار حال یک جاره کو که چی کنیم.
حال من چی چاره کنم در این وقت شو؟
خو یک بار خبرش بگی که چطور هست، کجا هست، یک تلفن کو برش بکو، با یک دوست رفیق تلفن کو بی.
هی خدا تو را خیر نده. امیر وقت میگفتی که اسلم خانه نامده، حال ما در این نیمه شو کجا را بگردم پشت از او؟
خیره اون مردکه تو خو مرد بیرون هستی، اندیوالای اسلم برات معلوم هست، نشناسی شانه، از امونا پرسان کن، میشه که درکش به امونا معلوم شوه.
اندیوالا از سر زیبانه، اینمی اندیوالا معتادش ساخت، حال میترسم که امی اندیوالا در کدام بلای دیگه گرفتارش نکده باشم.
خیره مردکه از خدا میشه از تو میشه یک بار خبرش بگی، آقا دلم به ترقیدن آمد، چطور کنم خدایا؟
آلمه دینی میشه کجا برام، کجا را بگردم؟
خیره برو دوزی پولیس، از اموجه پرسانش اکو میشه بر از اونا مالم باشه.
اگر پولیس وظیفه خود را به درستی انجام میداد، آلی پودر سبیل مانده آزاد در بازار فروخته نمیشه توزه، جوانای ما موتاد نمیشه.
کل پولیسای ما خیلی نیستن، شکر ما پولیسای ایماندارم داریم، یکمک معلومات خوب برات خواهد دادن.
بس که دیگه وزن اصاب ما خراب نکو، صوبکی که شد از اندیوالاش پرسان خواهد کدم و به پولیسم خبر خواهد دادم، حال خو شده که نصف شب است.
تو خو شو من رو خو نمیبره، خو از جیبم پری. خدای تو بچیم از بلای زمین و آسمان نگاه کنی خدا. چی کنم؟
بیا
قماندان صاحب اجازه است؟
آجی سب مهربانی، بیاین اینجا سر از چوکی بشینین.
خانه تا نابد کمانده سب. این
خیرت باش آجی سب، چطور طرف ما در خوردین؟
خیرت از کجا شد کمانده سب؟ از 3 بعد اینجا آمدیم.
چرا؟ چی شده؟
کمانده سب، ادیروز فتر بچه جوانم گم است، هرچقدر پلیدمش درکش پیدا نشد، این اینجا پیش شما آمدیم.
تو باش من کتاب ببینم. نامش چی است؟
نام بچه ایم اسلم است، اسلم ولد آجی انور.
خو اسلم ولد آجی انور.
بله
تو سعی کو امی بچه خو نیست؟
ایسویر تو قمانده صاحب، این امی خودش است، امی اسلم است.
ببخشی آجی صاحب، متاسفانه که درباره ای بچه خبر خوش برات ندارم.
چرا قمانده صاحب؟ بچه مر چی شده؟
آجی صاحب، گپ از این قرار است که اسلم دیروز وقتی که نشه بوده، یک اندیوال خود کت و چاقو زده و کشتش، بعد از او پلیس اسلم را دستگیر کرده.
چی؟ اندیوال خود کشته؟
بله، چند نفر دیدهش و خود اسلم هم گفته که این کارا مکدیم، ما دوسیهش تکمیل کردیم و امروز به سالانوالی روانش کردیم. آل اسلم پیش ما نیست، کارهای دیگهش در سالانوالی و محاکمه معلوم خواهد شد.
چی؟ بچه ما قاتل شد؟ من خود میگفتم که نشد تنها بچه ما ازم گرفت،
هرست نشه بچه یک پدر دوگام بی بچه شد.
شنونده های عزیز رادیو زدی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر با ما بودید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و قسمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.